اول این باور هست. دوم این است که کسایی که نقل میکنن خود زیرکتر میبینن از اینکه زحمت بکشن برای نتیجه برسن، فکر میکنن در آن واحد میتونن مشکل خود حل بکنن. سوم این است که برشان یاد داده نمیشه که زحمت کشیدن نتیجهش راحت بودن هست، نه فریب دادن. چون محیط ما محیط فریب دادن هست، همین قسم یاد گرفتن. در قدم های بعدی اخلاق و خوی آدم ها ایره زمینه سازی میکنن. فضای مکتب یا پانتون این قسم نیست که کنترل کرده بتانه، فضا باز است، میتونن نقل بکنن. اعتماد به نفس نمیتونیم داده، نتیجه گیری درست نمیشه، سیستم امتحان ما بسیار سیستم موفق نیست. با وجود همه اینها زمینه ای از این مساعد میشه که یک کس نقل بکنه، از باورهای خود نقل کننده شروع تا به فضایی که وجود داره، همه اینها دخیل هست در شرایطی که یک کس را وادار میکنه که نقل بکنه.
و آیا استاد یا معلم چطور نقش داره در امی که شاگردا به نقل وادار میشن که نقل کنن؟
بله، یکی از مجموعه ها نظریاتی که در مورد یادگیری هست به نام نظریات پیچیدگی است. در اونجا میگن کل مجموعه از صنف گرفته، از تخته گرفته تا به معلم و کتاب و متن و شاگرد و فضا و وقت و کل اینها جمع میشن، یک چیزی را به نام یادگیری قابل تجربه میسازن. پس هر کدام از اینا بسیار زیاد مهم است. معلمی که با محبت، با صداقت، با آگاهی و دانش، با مدیریت باشه، میتونه الگوی خوبی بر شاگردش باشه که شاگردش مثل ازو باشه. ولی اگر معلمی با خوی بد، با اخلاق بد، با ناآگاهی، با نافهمی، با فشار بخواهی کنترل بکنه که نمیتونه نتیجه بگیره. امیال فعلا من میتونم به شما واضح بگویم 90% معلمین ما معلم نیستن، اینا فقط کارگر هستن. در مقابل گفتن پیش روی تخته میخواین ماش بگیرن فقط. معلم بودن بسیار کار سختی است و بسیار کار عمیق و ژرف و بسیار تاثیرگذار است.
در آینده چون این شاگردایی که نقل میکنن در آینده شاید اینا چه قسم بار بیاین؟
دو سه چیز، یعنی یک خویی است که آدمای فریبگره به بار میان، فکر میکنن که با چالاکی میشه کل کار کرد. صداقت باز نمیداشته باشن. چرا باید صداقت داشته باشن؟ چون اینا میتونستن در 5 دقیقه مشکل خودمون وقت حل بکنن. این از بدترین باورهای هست که اگر افراد جامعه این قسم باور کردن، کل فضای جامعه دیگه بی باور هست، اون مشکل هست. امروز ما به میوزه دچار هستیم. عموما نقلایی که در صف میشد امروز در سطح کلان میشه، اون فسادی که شما میبینین کلان شده، فقط دیگه هیچ تغییری نکرده. این بر فضای اجتماعی بسیار بد است. دوم اینکه اعتماد شما را، اعتماد کل جامعه را به سیستم معارف، به تربیت، به تعلیم از بین میبره. ما نمیتونیم باور کنیم که معلمین کنترل میکنن، ما نمیتونیم باور کنیم که مکاتب میتونن درست تربیت بکنن، نمیتونیم باور کنیم که شاگردای ما و مؤثرین ما خوب تربیت میشن. پس این بی‌اعتمادی خطرناک‌ترین چیزی است که بر جامعه پیش میاد. این نکته دومش. نکته سوم بی‌سرنوشتی است. این آدمایی که با این وضعیت رشد میکنن، کلان میشن، در آینده چرا ما باید توقع داشته باشیم که فضای اجتماعی ما بهتر میشن؟ این از بدترین تجربه های دیگه ای است که بر ما ممکن میشن. این کلش مربوط میشه به یک نقطه است.
و به خاطر راه حل این موضوع، مثلا کی نقش داره که باید این جامعه اصلاح شوه و این قسم شاگردا یعنی اصلاح شوند؟
اصلا کل نکته مربوط میشه به امون نهاد یا امون مجموعه ای که گریه از این کل حلقه پیش دستش است. یعنی این یک نظام است، نظام تعلیم و تربیت. اگر این نظام تعلیم و تربیت نقطه های اصلیش درست ساخته شوه، یعنی قالب بندی شوه، نقل کردن در داخل از این نظام که جای نداشته باشه، دیگه شاگردای ما ممکن است بهتر باشن، زحمت بکشن، باور کنن که به تکلیف خودشان باید نمره بگیرن، باور کنن که به اخلاق خودشان باید خودشان رو بسازن، تربیت بکنن. اگر کل از این نظام و اون نکته های بسیار مهمش که قانونش هست، کودهایش هست، مقرراتش هست، تطبیقش هست، کیفیتش هست، اگر اینا خوب ساخته نشوه، ممکن در بخش های مختلف و لایه های مختلفش فساد وجود داشته باشه که هست. معلم ما فساد میکنه، شاگرد ما فساد میکنه، مدیر ما فساد میکنه، چون کل از این نظام در حلقه خودش دارای مشکلات است. اول یکی از راه حل ها در کل از این نظام تغییر آوردن است. دوم بخش های از این نظام که بسیار فاسد هستند اونها را در قدم اول اصلاح کردن است و شاگردان رو برش اخلاق امتحان دادن یاد دادن است، نه ای که ما فقط فکر کنیم به اثر فشار میتونیم مشکلشون حل کنیم.
یک جهان تشکر. زنده باشین.
زنده باشین.
شنونده های عزیز، برنامه هوای تازه در همین جا به پایان رسید. از توجهتان تشکر. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید و بایی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته حقیقت چیست که من نسیم شفق او را پیشکش میکنم به چگونگی ارائه خدمات صحی در افغانستان اختصاص یافته است. در این مورد بحث داریم با محترم دکتر فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان. آقای وزیر سپاس از اینکه برای ما فرصت دادین. بین مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که چرا فیصدی قابل ملاحظه مردم در افغانستان هنوز هم به خدمات صحی با گذشت حدود 18 سال دسترسی ندارند؟
سوال بسیار خوب است. در قسمت دسترسی به خدمات اول اگر دسترسی را تعریف کنیم، دسترسی با تعریف ما 1 ساعت فاصله با پای از نزدیکترین مرکز صحی است. اگر وقتی این را تعریف بگیریم، ما گفتم میتونیم در حدود 80% مردم افغانستان به دسترسی پیدا کنیم و اگر 2 ساعت فاصله را از نزدیکترین مرکز صحی با پای بگیریم، میتونیم بیش از 90% مردم دسترسی به خدمات ابتدایی داره. اما هنوز هم میره میپذیرم که در حدود 10% که میشه در حدود 3 میلیون انسان که او اکثرا از 2 ساعت فاصله نسبت به یک مرکز صحی فاصله شان بیشتر است. یعنی تو گفتم میتونیم که فعلا در حدود 90% مردم افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند.
سال گذشته گزارش به نشر رسید که 70% مردم افغانستان به خدمات صحی در کشور دسترسی ندارند. فکر نمیکنید که بسیار جدی و نگران کننده است هدف از این گزارش یا این فیصدی درصدی که داده شده؟ فکر میکنید که همان خدمات صحی ابتدایی است یا اساسی؟
با این رقم خوب به هیچ وجه ما موافق نیستیم، به خاطر از اینکه در سال 2002 زمانی که ما کار شروع کردیم 9% مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی داشت. در سال 2002 که متعدد به سیستم صحی گذاشته شد، در سالهای 2015 دسترسی در حدود 60% به مردم افغانستان شد و الحمدلله فعلا ما در حدود 80-90% که عرض میکنم برای تعداد مراکز صحی را که ما ایجاد کردیم. فعلا این را ما برد گفتم میتونم که بیش از 3000 مرکز صحی در سر تا سر افغانستان موجود است. این 3000 مرکز صحی دلالت به این میکنه که مردم 90% دسترسی داره، 10% هنوزم کمبود داره و هنوزم دسترسی به خدمات صحی موجود نیست. اما در قسمت 70% خدمات یک رقم است که مورد قبول نیست.
یکی از شکایات مردمی است که در برخی مناطق چنان شما گفتین کلینیک یا مرکز صحی وجود داره، به نحوی وجود داره، اما فعالیت نداره، یا به نام است کارکن صحی نداره، یا یک دکتر نداره که حداقل بتونه خدمات ابتدایی را که طور که لازم است یا شما میگین امور پیشکش کنه.
یک گپی که مثلا ما یک مرکز صحی که به نام وجود داره هیچ وجود هیچ نیست، به خاطر از اینکه گپ نه تنها از ما است بلکه پارتی سومی که ما را ارزیابی میکنه و میره او تمام مناطق افغانستان در نقاط امن و ناامن مورد چی میبینه. دوم کاری را که ما انجام دادیم، ما قرارداد خدمات صحی را پرداخت به اساس اجراءات ساختیم. یعنی هر کسی که پر اجراءات خوب میکنه برش پرداخت صورت میگیره. در این قسمت ما برات عرض کرده میتونم که 3000 مرکز صحی که برات نام گرفتم مرکز صحی است، پرسنل صحی درش موجود است. در بعضی جایا مشکلی که ما داریم طبقه اوناس است. مثلا در نورستان یا در پکتیکا در بعضی جایا دکتر نسای ولادی وجود نیست با وجود اینکه قابله است. این را گفتم میتونیم که طبقه اوناس، چون ما یک جامعه سنتی هستیم، خواهرها و مادرای ما کوشش میکنه که پیش طبقه اوناس برای دکتر یا قابله مراجعه کنه. در بعضی مراکز صحی ما این نیست.
پس مشکل مردم از این ناحیه چگونه است؟ چگونه حل خواهد شد؟ چه اقدام برازی کردین یا روی دست است؟
در این اقدام بسیار جدی شده. این حالی گفتم میتونم که 80% مراکز صحی که از این سی از 3000 نام گرفتم، 80% این مراکز قابله، دیقل قابله که 17 تا 18 ماه خوانده وجود داره. یک گپ بسیار قابل
میتونه خدمات رای کنه؟
میتونه خدمات نسای ولادی را برای خواهرها، برای مادرای ما که حامل هستن مراجعه کنن، کمک واقعات اختلاطی خدمات ولادی نسایی را برشان ارائه میکنه. باز ما یک مکانیزم دیگه هم در علم طبابت از یاد سیستم سی است به نام سیستم رجدی. او مریضی که در مرکز سی برش کمک نشه یا از توان او مرکز سی بالا باشه، او باید ریفر یا رجد داده شه به مرکز سی بالاتر. و همی که میگم بیش از 70-80% مراکز سی مقابله داره، کوشش داریم که امسال همی تمام مراکز سی افغانستان هیچ کدام میشه بدون قابله یا بدون یک خانمی که بتانه کمک اساسی برای مادرها و خواهرای ما بکنه باید باشه.
آقای فیروز، حتی در کابل یک مرکز درست درمانی و تشخیصی که بتانه با بیمارا هم خدمات لازمه که هست انجام بده وجود نداره. شما هم از ما بهتر میدونید که سالانه حدود $300 میلیون در بخش تشخیص و درمان به بیرون از افغانستان مردم هزینه میکنن. این مشکل چه حل خواهد شد؟
این مشکل تا بسیار جای حل شده. به طور مثال یک مثال برات میگم، هر روزی که انفجار و انتحار میشه و هر روزی که تعداد مجروحین وطنای ما از سبب انتحار انفجار مجروح میشن، مجروح بسیار حالت خراب و بد، و این زمانی که به مراکز سی ما مراجعه میکنه، کدام روز دیدی که هیچ کسی به تداوی مانده؟ کدام روز دیدی که یا کسی بیرو بره و تداوی؟ اکثرتی یا به شکل درست در عالم اسباب ساعت آمه سیستم سیهی مراکز ما برش خدمات میکنه، رسیدگی برش صورت میگیره و در عالم اسباب عمرش نگاه میشه.
اما است با معذرت، مراکز است که تشخیص کرده سرطان به گونه مثال، زمانی که مریض رفته و شما میفهمید که بعض امراض کشنده و خطرناک است، زمانی که تشخیصش نادرست میشه از نظر روانی یک فرد را میکشه. زمانی که رفتن به مراکز بیرون از کشور مانند پاکستان، مانند هند، اونا زمانی که تشخیص کردن هیچ مشکل جدی که گفته شده ندارن. فکر نمیکنید که یک مشکل کلان است؟
دو گپ است. یک گپی است که برای مریضای عاجل که دفعتن حیاتش تهدید است و مریض اگر برش کمک صورت نگیره فوت میکنه، دینی قسمت وزارت تانسته که حد اکثر کوشش خود کنه که به همچون مریضا کمک عاجل انجام بده که الحمدلله توانمندی وجود داره، ظرفیت است و به یا کمک صورت میگیره. میمونه مریضای مزمن. مریضای مزمنی است که مثلا یک مریض سرطان داره یا یک مریض به یک تکلیف بسیار مزمنه که شاید در دیگر نقاط دنیا هم تداوی نشه و یا تشخیصش در افغانستان. این دلایلش چیست؟ اول به او واقعاتی که هست تعدادشان کم است، یک. دوم بر از وسایل پیشرفته تشخیصی بسیار قیمت ضروری است که دولت افغانستان توانایی ایجاد او را ندارد.
هر سال 300 بمذرت هر سال $300 میلیون هزینه میشه از طرف بیمارا، از طرف مریضدارا. اگر 10 سال بگیریم $3 میلیارد میشه. چرا ما با $3 میلیارد در 10 سال اخیر به گونه مثال نتونستیم یک مرکز بسیار قوی و توانا را داشته باشیم؟
بسیار عالی، سوال بسیار خوب است. این مال مثلا تو یک مقایسه کنیم، مثلا 5 سال قبل در افغانستان اکثر مردم که ضرورت به عملیات قلبی داشت بیرون میرفت، اما حالا نه تنها در شهر کابل که در ولایت عمده افغانستان آنجیوپلاستی میشه، آنجیوگرافی میشه، عملیات های باز قلبی میشه. خودی پیشرفته سعی کرد که مریض نمیره.
خصوصی است؟
خصوصی است.
در سطح دولت چطور است؟
دولت هم برات میگم به طور مثال پیوند گرده، تعویض گرده در افغانستان 5 سال پیش انجام نمیشد، اما الحمدلله خود شاید سیکتو از خارج میاد افغانستان،
در هرات،
در هرات مثلا یک نمونه ایش از در کابل، در بعض جای دیگر تداوی انجام میشه. اینمال مثلا پیوند یا تعویض مفصل سابق در افغانستان انجام نمیشد، فعلا در افغانستان میشه. اینمال شفاخانه دولتی ده مثلا شیخ زاید، یک شفاخانه نیوروساینس که مربوط به دولت است، میتونی بری نزدیک ببینیش عملیات های جراحی عصبی که قبلا انجام نمیشد فعلا میشه، تومورای مغزی که قبلا انجام نمیشد که این کاری ایتو نیست که نشده. و تازه 300 میلیون برات میگم در ظرف 4-5 سالی که ما مسئول بودیم بیش از $50-60 میلیون اینمی ارقامی که فعلا وجود داره میگن در حدود $240 میلیون، این 60 میلیون چی شده بسلا
کاهش
آمده که خود از یک پیشرفت است. اما یک مشکل است که سرمایه گذار بیرونی که میخواهد افغانستان سرمایه گذاری کنه به نسبت ناامنی و به نسبت تضمین پول سرمایهش دل نمیکنه که در افغانستان به یا سرمایه گذاری کنه. و سرمایه دار داخلی ما ایوازی که بدبختانه میشه میره بگویم ایوازی که بره در دبی سرمایه گذاری کنه، ایوازی که بره در ترکیه سرمایه گذاری کنه، میتونه بیاید در افغانستان با وجودی که شرایط برش مساعد است سرمایه گذاری بکنه.
در بخش مرگ و میر مادران و نوزادان هنوز هم بلندترین آمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در افغانستان داریم. هنوز هم افغانستان بر اساس گزارش یونیسف در رده بندی بدترین کشورهای جهان برای زنان و برای نوزادان جایگاه 3 را دارد. چرا؟
بسیار سوال خوب است. اما بیت یک مقایسه کنیم. در سال 2002 مرگ و میر مادرها 1600 فیصد هزار ولادت زنده بود. اما امروز کمتر از 400 فیصد هزار ولادت زنده است. تک 1600 400 این تغییر فایشه.
با چی هزینه؟
با هزینه
بسیار بلنده.
نه با هزینه سایکو با هزینه $5 فی نفر فی سال. در قسمت مرگ طفل برات بگیم 257 فیصد هزار بود در 2002، اما فعلا بیش از 45 فیصد هزار آمده. این یک تغییر فایش است که دنیا حتی با این تعجب میکنه که افغانستان سیستم صحیش با $5 فی نفر چطور تانسته یک تغییر فایش بیاره. این هم کنوز میپذیریم، زمانی که 45 فی هزار میگیریم ما بسیار با وجود تغییر آمده، اما هنوز هم 45 فی هزار یک رقم بلند است. هنوز هم 400 فی صد هزار مرگ مادر یک رقم بلند است. اما اگر خودم مقایسه کنیم با گذشته پیشرفت قابل ملاحظه است.
برنامه های آگاهی دهی تان به نظرتان خوب است؟
آگاهی دهی ما هنوز باید با کل افغانستان هنوز نرسیده.
در کابل در شهرهای بزرگ چطور؟
در شهرهای بزرگ وجود داره.
هنوز هم در کابل با معذرت دخترها در مکاتب تابلت فولیک اسید نمیخورند، میگن که اقامت به وجود میاره یا به میان میاره. فکر نمیکنین که ضعف در برنامه های آگاهی دهی است؟
بسیار عالی گپ است، سوالتان بسیار خوب است. اما اینجا تنها نقش وزارت صحت عامه نیست، در قسمت آگاهی دهی وقتی که میگیم میدیا نقش عمده داره، در این مسجد و منبر
اما رهبریش از وزارت
نقش عمده داره، معلم و مکتب نقش عمده داره. در این قسمت کارهای بسیار انجام شده، هماهنگی وجود داره. اما تنها اگر بگویم که وزارت صحت عامه این کار انجام داده میتونه، نمیتونه. ما این به فرهنگ ارتباط داره، این به سطح سواد مردم ارتباط داره، این به سطح اقتصاد ارتباط داره. اما تلاشی که تنها وزارت صحت عامه میکنه انجام داده که چطور بسیج کنیم علما را، چطور منابع را، چطور پیام رسونیم.
آقای فیروز، حدود 5 ماه پیش جایزه بهترین وزیر در سطح جهان را در دبی به دست آوردین، درست؟ با توجه به وضعیت صحی در افغانستان به نحو مشکل وجود داره، شما هم برخی مشکلات را میپذیرین، مردم بیشتر میگه، آیا مستحق از این جایزه بودین؟
یم منیش یک افغان معمول به من افتخار است، بوجودی که مگه سزاوارش هستم نیستم. این حالا میایم سر دوم گپش که این لااقل بیرق افغانستان خود یک جای به عزت بالا کردم. یک دوم گپش با $5 فی نفر فی سال بیرق جامعه بین المللی میفهمه. وقتی که مرگ و میر مادر 1600 به 400 می، وقتی که مرگ طفل از 250 به 45 میرسه، وقتی که دسترسی از 7 به 90 فیصد میرسه، وقتی که تعداد مراکز صحی به 3000 میرسه، وقتی که سوی تغذیه از 60 فیصد به 30 فیصد کاهش پیدا میکنه، یعنی جست که برای ما جایزه را دادن که چطور با $5 با این جنگ، با این فساد و بدبختی تانستی تغییر در افغانستان بریم.
بسیار تشکر وزیر صاحب. خانه آباد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولډینګ او سوروی سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلور بجو.
Come on, soften and come on, سوسن و سر و سمن دختر خانی شمن ساختن جمن تو هم بیا باش شب زان من غیرت گزه به گوبستان من تو هم بیا باش شب زان من غیرت گزه به گوبستان جز من بی دست و پا تکون فتادم جدا هم پردم گل بی جا جز من بی دست و پا تکون فتادم جدا هم پردم گل بی جا باز بغارت ببر ایمان من باز بی دی دل بگیر اوگان من باز بغارت بر ایمان من باز به دل بگیر از آن من